Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سلام، شما دارید اپیزود 31 پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند که توی این پادکست در مورد جذابترین مستند هایی که دیدم صحبت میکنم. توی پادکست داکس من تلاش میکنم که در مورد فیلم‌های مستند متنوعی صحبت بکنم. تا به حالم تلاش کردم طیف متنوعی از مستندهایی که برای خودم جذاب بودن و حرف تازه‌ای داشتن رو پوشش بدم. از مستند در مورد هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی داشتیم تا آسیب‌های دوران کودکی و چالش‌های دوران سالمندی. یه بار اگه موضوعمون در مورد نسل‌کشی بوده، دفعه بعدش در مورد محیط زیست صحبت کردم. و اگه در مورد یه مستند سیاسی صحبت کردم، عوضش مستند ورزشی هم داشتیم. خلاصه این که تلاشم اینه که توی یه ژانر خاصی نمونم و هر موضوعی که به نظرم جالب و ارزشمند میاد رو توی پادکست در موردش صحبت کنم. یعنی در واقع تنوع موضوعات برام خیلی مهمه. اما مهمتر از حفظ تنوع، راستش برای من خود موضوعه. اینکه موضوع در مورد چیه؟ آیا یه مسئله ایه که تا به حال بهش اینطوری فکر نکرده بودم و چیزی نمیدونستم و الان این موضوع باعث میشه که نگرش جدیدی پیدا کنم؟ یا اینکه این اصلا هیچ، من به عنوان سازنده این پادکست چقدر توی اون موضوع جای بازی دارم؟ چقدر خودم میتونم تحقیق کنم، مطلب جانبی بهش اضافه کنم یا چقدر میتونم موضوع رو جذابترش کنم برای مخاطبام و ملاحظاتی از این دست؟ چند بارم بوده که داشتم روی یه موضوعی کار میکردم ولی یه دفعه به یه موضوع جدیدی برخورد کردم و گفتم نه، من حتما این بار باید راجع به این موضوع کار کنم. این بارم همین اتفاق افتاده. من بعد از اپیزودهای نتانیاهو در جنگ که تم سیاسی داره، داشتم در مورد یه موضوع کاملا متفاوت کار میکردم و کار رو هم به یه جایی رسونده بودم که همزمان اتفاقاتی در دنیا افتاد که الان دیگه همه دارن در مورد اون موضوع صحبت میکنن. ما الان در ماه مارس 2022 هستیم، اسفند 1400، و در هفته های گذشته روسیه به کشور همسایش اوکراین تجاوز نظامی کرده و یه جنگی رو به این کشور تحمیل کرده. همه دارن راجع به پوتین حرف میزنن و اینکه چه چیزی توی سر این آدم میگذره. این مسئله باعث شد که من هم به روش خودم، یعنی عمدتاً دیدن مستند و البته مطالعه مقاله های مرتبط راجب روسیه و راجب پوتین تحقیق کنم و نهایتاً به جایی رسیدم که دیدم مطالب واقعاً جذابه و با اینکه دو اپیزود قبلی هم تم سیاسی داشت، اما مثل اینکه نه، من چاره‌ای ندارم جز اینکه اون موضوعی که داشتم روش کار می‌کردم و فعلاً بذارم کنار و روی این موضوع پوتین و روسیه کار کنم. با توجه به اینکه مطالب مفصل و در عین حالم البته جذاب هستن، نتیجه کار و تحقیقم رو توی دو اپیزود 31 و 32 تقدیمتون میکنم. من برای ساخت این دو اپیزود از چندین فیلم مستند استفاده کردم، اما مهمترین هاشون این سه تا هستن: مستندهای راه پوتین، انتقام پوتین و درون روسیه پوتین. موضوع این مستندها یه جاهایی با هم همپوشانی داره، یه جاهایی هم نداره. و من برای اینکه یک روایت یک نواخت و ادامه دار رو داشته باشم، باید از مراجع دیگه هم استفاده می‌کردم که اون گپ‌ها و اون جای خالی‌هایی که توی مستند نبوده رو کامل بکنم تا یه تصویر کامل‌تری از موضوع دستم بیاد. الان می‌خوام همه اون چیزایی که جمع‌آوری کردم رو یک کاسه کنم و براتون تعریفش کنم و بگم که من از همه اینها چی دستگیرم شده. راستی این سه مستندی هم که گفتم همگی ساخته یه شبکه PBS و فرانتلاین هستن. قبلا هم از این گروه معتبر مستندهایی رو داشتیم. هر سه رو هم میتونید توی یوتیوب تماشا کنید. مجانی هم هست. خیلی خوب دیگه، بریم ببینیم این ولادیمیروویچ پوتین که میگن کیه؟ در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی بود. یک کشور بزرگ و تاثیرگذار که سالها پنجش رو انداخته بود توی پنجه آمریکا و دوتایی مشغول زورآزمایی با هم بودن. دنیا رو دو قطبی کرده بودن. یه تعداد کشور در اردوگاه آمریکا بودن، یه تعدادی هم توی اردوگاه شوروی. هیچ کدوم از این دو طرف هم انگار قصد نداشتن کوتاه بیان، نمیخواستن کم بیارن. در حالی که این زورآزمایی‌ها هزینه‌های زیادی هم داشت، خصوصا شوروی زیر بار فشار اقتصادی زیادی بود. اتحاد جماهیر شوروی انقدر به این نمایش‌های قدرتش ادامه داد و همه چیز رو فدای این قدرت نمایی کرد تا اینکه دیگه رمقی براش باقی نموند. و دیگه در سال 1991 این بیمار محتضر نفسهای آخرش رو داشت میکشید. همه هم میدونستن که این نظام رفتنیه، اما چیزی که قرار بود جایگزین این سیستم بشه هنوز برای کسی مشخص نبود و این بلا تکلیفی همه مردم شوروی رو آسی و کلافه کرده بود. در بین این مردم آسی یک افسر جوان سازمان اطلاعات شوروی یا کاگبه هم بود به اسم ولادیمیر پوتین. این آدم تازه از مأموریتش در شهر درستن در آلمان شرقی برگشته بود به شوروی. استعفا داده بود و گفته بود که حاضر نیستم در این سیستم یه لحظه هم بمونم. بیکار بود و دنبال کار میگشت و نهایتاً تونست که کارش رو در شهرداری سن پترزبورگ پیدا کنه. سال 1991 که این آدم کارش رو در شهرداری سن پترزبورگ شروع کرد، کمتر از 9 سال بعدش همین بابا داشت در کاخ کرملین برای ریاست جمهوری روسیه سوگند می‌خورد. فقط 9 سال. چه اتفاقی افتاد؟ این آدم کی بود؟ چطور تونست پله‌های ترقی سازمانی رو 6 تا 1 طی کنه و از اون مأمور مستعفی کاگبه تبدیل بشه به نفر اول روسیه و بعد هم تا همین الان سکان هدایت روسیه رو توی دست خودش نگه داره؟ ولادیمیر پوتین تک بچه یک خانواده کارگر بود، مثل خیلی دیگه از مردم اون زمان شوروی. پدر کارگر، مادر کارگر. البته پدر و مادرش دو پسر دیگه هم قبلش داشتن، اما اونا فوت شده بودن و بعد پوتین در سال 1952 به دنیا اومد. یعنی الان که در اسفند 1400 هستیم، پوتین 70 سال است. خانواده پوتین توی یک آپارتمان کوچیک در بخش فقیرنشین سن پترزبورگ یا لنینگراد اون روزها زندگی می‌کردن. ولادیمیر یک بچه غیر معمول بود. کاراش مثل بقیه نبود. وقتی که فقط 16 سالش بود، رفت به اداره امنیت یا همون کاگبه و خواست که استخدام بشه. ولی بهش گفتن که الان خیلی جوونی، برو و بعدم بیا. سالهای اتحاد جماهیر شوروی و کاگبه همه جا حضور داره. خبرچین داره، از مردم شنود میکنه و یکی از مهمترین و قدرتمندترین سازمانها توی کشوره. ولادیمیر جوان و تشنه قدرت هم میدونست که مسیرش رو باید از کجا شروع کنه. برای همین وقتی که از رشته حقوق در دانشگاه سن پترزبورگ فارغ التحصیل شد، معطلش نکرد. دوباره رفت به کاگبه، تقاضا داد و این بار استخدام شد. یه دوره آموزشی رو طی کرد و خیلی زود به آلمان شرقی اعزام شد. کار کردن در کاگبه تأثیر زیادی روی پوتین گذاشت. اونجا بود که یاد گرفت که چطور در سایه کار بکنه، به این باور رسید که آمریکا دشمن اتحاد جماهیر شوروی و باید در مقابل دشمن مقابله کرد، یاد گرفت که اول نظام و سیستم مهمه و بعد مردم مهمن و خیلی از چیزهای دیگه‌ای که الان جزی از شخصیت پوتینه یادگار همون دور است. خب پوتین به شهر درستن اعزام شد. پست پوتین در اونجا جاسوس مخفی نبود. اون فعالیتش در زمینه ضد جاسوسی بود. کارش تئوریای توطئه بود و اینکه بررسی کنه که هر گروهی یا کشوری چطور و در چه شرایطی میتونه علیه امنیت شوروی فعالیت کنه. باید نیات پشت پرده فعالیت‌های آمریکا و کشورهای غربی رو میخوند و پیدا میکرد. پوتین به دو دلیل کارش رو خیلی دوست نداشت. چون اولا دوست داشت که مأمور مخفی باشه و بعد هم دوست داشت که نقش مهمتری داشته باشه. مثلا حداقل در برلینی جایی کار بکنه، نه اینکه در شهر درستن، یه شهر در حاشیه که مثل برلین مهم نبود. البته اونجا در درستن هم بیکار نبودن اینا. خبرچین داشتن، با وزارت امنیت آلمان شرقی که بهش میگفتن اشتازی فعالیت‌های مشترک داشتن، روی ساخت تسلیحات و شناسایی دشمنای مشترک و اینا با هم کار می‌کردن. از این نوع فعالیت‌ها. پوتین از سال 1975 تا 1990 یعنی 15 سال در آلمان بود. آلمانی رو خیلی خوب یاد گرفت و تا حدودی هم انگلیسی رو یاد گرفت. بیشتر سالهای جنگ سرد رو اون اونجا بود و از هم اونجا بود که اختلافات و تمام اون کریخونی‌های بین اردوگاه غرب و شرق رو نظاره می‌کرد. نظاره می‌کرد که یه جورایی در خط مقدم بود. حتی وقتی که در سال 1989 مردم خشمگین آلمان به سمت دیوار برلین رفتن و از بین بردنش هم، پوتین در آلمان بود و در بطن ماجرا خودش حضور داشت. بعد اون موج خروشان که در برلین شروع شده بود به درستن هم رسید و مردم عصبانی به اداره پلیس مخفی آلمان شرقی، همون اشتازی، حمله کردند. بعدش هم حمله کردن به دفتر کاگبه، یعنی همون جایی که پوتین در اون کار میکرد. پوتین گفته که در اثنای همون حملات تونسته بوده که بیشتر مدارک کاگبه و اشتازی رو نجات بده و نذاره که دست معترضین بیفته. بیشتر مدارک رو سوزونده و یه سری رو هم فرستاده به مسکو، یه سری رو هم تحویل مقامات آلمان شرقی داده. شرایط اضطراری بود و قضیه به این راحتی که الان گفتم انجام نشده. مردم انقدر عصبانی بودن که پوتین دستپاچه شده بود و نمیدونست باید چی کار کنه. بارها به مسکو تماس گرفت تا ببینه دستور چیه. مقابل اینا باید وایسه، فرار کنه، چی کار باید بکنه رو نمیدونست. ولی هیچ پاسخی هم از مسکو دریافت نکرد. در واقع پاسخ مسکو سکوت بود. اتحاد جماهیر شوروی داشت هر روز ضعیف‌تر می‌شد. اون از بعض متحد اصلیشون آلمان شرقی که داشت با آلمان غربی تلفیق می‌شد. پرده آهنین معروف زنگ زده بود و در حال افتادن بود. از اون طرف هم پوتین از مسکو فقط بلا تکلیفی و بی‌عملی می‌دید. این چیزی نبود که این افسر اطلاعاتی انتظارش رو داشت. دوست داشت که شوروی وا نمیداد و همون روالی که داشت رو مقتدرانه ادامه میداد. اما خب اینطور نشد و تمام اینها برای پوتین زخم‌هایی شدند که تا سالها التیام پیدا نکردند. وقتی که پوتین به روسیه برگشت، اتحاد جماهیر شوروی دیگه بیشتر به روسهای سقوطش نزدیک شده بود. دومینوی ریختن دیوار و انداختن مجسمه از آلمان شرقی دیگه به مسکو هم رسیده بود. حالا دیگه حتی مجسمه‌های استالین و لنین از مقابل ساختمان‌های کاگبه هم در حال انداخته شدن بودند. جورج بوش پدر، رئیس جمهور وقت آمریکا، این لحظه‌ها رو یک پیروزی تاریخی برای دموکراسی قلمداد می‌کرد. اما برای خیلی‌ها، از جمله پوتین، اینا لحظه‌هایی پر از تأخیر بودند. روند حوادث تند بود و نهایتاً پوتین رو به نقطه‌ای رسوند که از کاگبه با درجه سرهنگ دومی استفاده داد. ولادیمیر پوتین حالا بعد از 15 سال برگشته به شوروی. تمام این سالها رو در آلمان بوده. زبان آلمانی بلده، در غرب بوده و میدونه که با غربی‌ها چطور میشه صحبت کرد، چطور میشه رفتار کرد. پوتین رفت سراغ یکی از اساتید سابقش به اسم آناتولی سوبچاک و رابطهش رو با سوبچاک قوی تر کرد. سوبچاک که قبلا استاد دانشکده حقوق بود، الان دیگه یک سیاستمدار شناخته شده بود. پوتین هم تا میتونست خودش رو به سوبچاک نزدیک کرد. خیلی زود سوبچاک به عنوان شهردار لنینگراد یا همون سن پترزبورگ فعلی انتخاب شد. پوتین از همون اولش تاکید داشت روی این مسئله که من در کاگبه کار کردم و در آلمان شرقی افسر اطلاعاتی بودم. سوبچاک اولش از این رکویی پوتین تعجب کرده بود، چون معمولا کسی که کار اطلاعاتی کرده باشه دیگه صداشو در نمیاره. اما این قشنگ جار میزد که آقا من افسر اطلاعاتی بودم. اتفاقا هم سوبچاک دنبال یه آدمی میگشت که به یه زبان اروپایی مسلط باشه، تجربه زندگی تو اروپا هم داشته باشه و به طب هم مورد اعتمادش باشه، چون دنبال یه مشاور اقتصادی بود که از اون فرد برای روابط اقتصادی خارجی استفاده کنه و پوتین همه این شرایط رو داشت. آلمانی بلد بود، سیستم دولتی روسیه رو میشناخت و مورد اعتماد سوبچاک هم بود. اینطوری بود که اون رو به عنوان مشاور اقتصادی در امور بین المللی استخدام کرد. هیچ وقت هم سوبچاک از کاری که کرده بود پشیمون نشد. خیلی زود پوتین تونست اعتماد سوبچاک رو بیشتر جلب کنه و بشه جانشینش، یعنی شد جانشین شهردار سن پترزبورگ و سمت دیگرش هم رئیس کمیته روابط اقتصادی خارجی. هنوز دوره‌ایه که اتحاد جماهیر شوروی بر سر کارها، یعنی یک کشور سوسیالیستی که اختیار مالکیت ثروت و املاک کشور در دست دولته و شهرداری هم یکی از بازوهای اجرایی دولته. پوتین حالا به عنوان جانشین شهردار و مسئول امور اقتصادی بین المللی یک مهره اصلی و مهم بود. اون بود که تعیین میکرد که چه شرکت‌های خارجی میتونن در سن پترزبورگ دفتر داشته باشن و دفترشون رو کجا داشته باشن. یعنی در نظر بگیرید شوروی با اون مختصاتش داره از بین میره، خیلی از شرکت‌های خارجی حالا دوست دارن که بیان در این کشور سرمایه گذاری بکنن و کارشون لنگ این کمیته هستش. پوتین از همون موقع آدم بلند پروازی بود و در همون موقع از یک فیلمساز خواسته بود که در موردش یک فیلم مستند بسازه، یه مستند به اسم قدرت، به طبع منظور قدرت سیاسیه. در همون فیلم هم پوتین جوان تاکید میکرد که من بعد از فارغ التحصیلی از کاگبه پیشنهاد کار گرفتم. به نظرش این که خودش رو به عنوان مأمور سابق اداره بدنام کاگبه معرفی میکرد انگار راه مؤثر و خوبی بود. بالاخره اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و این سقوط و فروپاشی باعث نایاب شدن مواد غذایی شد. توی اون بلا تکلیفی های بعد از فروپاشی شرکت های تولیدی نمیتونستن تولید کنن. ارزش پول ملی از بین رفته بود. نمیتونستن از خارج کالا وارد بکنن. مضافم بر این که جمهوری هایی که تا چند روز قبلش نیازهای هم رو تامین میکردن بین همدیگه کالا مبادله میکردن، مثلا گندم میفروختن، شیر میفروختن، پارچه میگرفتن و با یک واحد پولی هم مبادله میکردن، حالا دیگه تبدیل به کشورهای بیگانه شده بودن و خرید کردن از هم دیگه خیلی سخت شده بود. نتیجه هرج و مرج عمومی بود. مردم هجوم برده بودن به فروشگاه‌ها و هر چی بود و نبود رو خرید کرده بودن. توی قفسه‌های سوپرمارکت‌ها دیگه جنسی باقی نمونده بود. پوتین به عنوان مسئول امور اقتصادی بین‌المللی برای حل این مسئله فعالیت می‌کرد و با بعضی از کشورهای خارجی هم در ارتباط بود، مثل آلمان و فنلاند. برنامه این بود که شهرداری یه سری از مواد خام مثل مواد معدنی و نفت و اینها رو به یه شرکت‌هایی در داخل روسیه میداد و ازشون می‌خواست که این نفت و مواد معدنی رو برای ما در خارج از شوروی بفروشید و پولش رو به ما بدید تا ما بتونیم مواد غذایی بخریم. حالا دیگه نقش پوتین به عنوان توزیع کننده رانت خیلی مهم بود. مهم دیگه تعیین میکرد که به چه شرکتایی باید نفتمون رو بدیم که برامون در خارج از روسیه بفروشن، به چه شرکتی مواد معدنی بدیم که اونا برامون بفروشن و روی تمام این مبادلات کنترل داشت. این اهمیتش بهش معروفیت هم داده بود. توی برنامه‌های تلویزیونی باش مصاحبه میکردن، توی برنامه‌های خبری مثلا، و اونجا وعده میداد که همه چیز حل میشه. نگاه کنید یه برنامه مرتبی داریم، اینقدر مواد غذایی سفارش دادیم، داره وارد میشه، جای نگرانی نیست. وعده میداد. اما آخرش هم بیشتر مواد غذایی که وعده داده بود نیومد. مردم هم از این وضعیت عصبانی شدن و ریختن به خیابونا که بابا نون نیست، غذا نیست، چی بخوریم؟ قضیه مهمه دیگه، نون شب مردمه. ده ها هزار نفر ریختن توی خیابونا. اون موقع یکی از اعضای شورای شهر خانومی بود به اسم مارینا سالیه که از طرف شورای شهر سن پترزبورگ مأمور شد که در مورد این پرونده تحقیق بکنه. جمع‌بندی این خانم این بود که پوتین در این فقره تخلف داشته. تخلف پوتین براش محرز شده بود. می گفت این طرف ما یک لیست بلند بالایی از اقلامی داریم که قرار بوده بیاد، اون طرف هم معادل 100 میلیون دلار پول بوده. پولا که رفته، کجا رفته معلوم نیست. از اون طرف هم یک گرم هم از این اقلامی که قرار بوده بیاد هم نیمده. تازه خیلی ها این اتهام رو متوجه پوتین میکنن که شما اختیار فروش نفت و مواد معدنی رو به شرکتایی دادید که یک شبه تأسیس شده بودن. میگم به چه حسابی بهشون نفت و مواد معدنی داده شد که در خارج بفروشن؟ به چه حسابی این شرکت‌ها و این آدم ها رو انتخاب کردید؟ آدمایی که بعداً معلوم شد از دوستان نزدیک پوتین بودن و هنوز هم در ارتباطات ویژه‌ای باهاش هستند. البته این رو هم باید بگیم که اشاره کردیم که شرکت‌هایی که یک شبه تأسیس شده بودن، خب طبیعتاً پیش از اون هم در زمان اتحاد جماهیر شوروی امکان تأسیس شرکت به این صورت وجود نداشته و الان که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرده بود، یه تعدادی شرکت یک شبه تأسیس شده بودن، اما از بین اونها یه تعدادی انتخاب شدن که نفت و مواد معدنی بفروشن. در هر صورت در نهایت هم شورای شهر سن پترزبورگ به توصیه مارینا سالیه پرونده رو به دادستانی هم ارجاع داد که قانون در مورد این پرونده رأی بده. خواسته شورای شهر این بود که پوتین باید اخراج بشه، اما شهردار یعنی همون سوبچاک زیر بار نمی رفت. می گفت اینا همش فشارهای سیاسیه و از پوتین حمایت می کرد. اون پرونده هیچ وقت جلو نرفت. البته پوتین هم تقصیر رو انداخت گردن شرکت‌ها و بوروکرات‌های دیگه و گفت که آره سوء استفاده شده، اما من کلاً هیچ نقشی نداشتم، تقصیر بقیه بوده. غیر از این در همون دوره اتهامات دیگه هم بوده که متوجه پوتین باشه. سرهنگ آندره زیکوف در اون زمان بازرس ارشد پلیس سن پترزبورگ بود و داشت روی یه پرونده مرتبط با یه شرکت ساختمانی کار می‌کرد. اسم شرکت بود 20th Trust که این شرکت زیر مجموعه کمیته روابط اقتصادی شهرداری بود، یعنی این شرکت زیر مجموعه پوتین بود. زیکوف در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که این شرکت تخلفات زیادی داشته. 2.5 میلیارد روبل پول به حساب این شرکت واریز شده بود. قرار بود که با این پول توی سن پترزبورگ ساختمون بسازن، اما این شرکت رفته بود در اسپانیا ویلا ساخته بود. یا یکی دیگه از اتهامات اینه که برای پوتین یک ساختمونی در حد قصر ساختن. زیکوف میگه که همه مدارک دال بر این بود که مسئولیت اصلی این تخلف با پوتین بوده. بنابراین به نظرش پوتین و شهردار هر دوشون میبایستی اخراج و زندانی میشدن. اما پوتین به زندان نرفت که هیچ، کم کم سر از کرملین در آورد. از سال 1994 دیگه پوتین فعالیت‌های حزبی رو هم شروع کرد. یه حزبی بود به اسم روسیه خانه ما که نخست وزیر وقت روسیه اون رو تأسیس کرده بود. پوتین هم شعبه اون حزب در سن پترزبورگ رو دایر کرد و خودش هم ادارش می‌کرد. این مسئله باعث شد که ارتباطات سیاسی بیشتری پیدا بکنه و بیشتر از قبل شناخته بشه، هم توی سن پترزبورگ و هم در مسکو. اما کماکان تا سال 1996 جانشین شهردار بود. گرچه کم کم داشت راهش رو به سمت مسکو باز میکرد، اما دیگه در سال 1996 سوبچاک انتخابات شهرداری رو باخت و دیگه نتونست شهردار بشه که هیچ. تازه قرار بود که در مورد دارایی‌هاش تحقیقات به عمل بیاد. معمولا وقتی که یک فرد قدرتمندی جایگاه سیاسیش رو از دست میده، رفتار بیشتر آدما باهاش تغییر میکنه، چون دیگه در قدرت نیستش. اما رویه پوتین اینطور نبود. با اینکه الان خودش در ابتدای مسیر پیشرفت سیاسیش بود و سوبچاک هم وضعیت جالبی نداشت، اما بهش پشت نکرد و به حمایت از سوبچاک ادامه میداد. اونم وقتی که دادستانی دست گذاشته بود روی پرونده سوبچاک. اما یه دفعه اعلام شد که آقای سوبچاک حمله قلبی بهش دست داده و راهی بیمارستان شده. همسر سوبچاک میگه که کار توی بیمارستان برامون خیلی مشکل بود. میگه آدمایی که مخالف سوبچاک بودن رفته بودن به دکترا میگفتن که بذار این آدم بمیره، مداواش نکنید. گفتم این چیزیه که همسر سوبچاک میگه. میگه اینجا بود که ما مجبور شدیم که تصمیم بگیریم که به خارج از روسیه بریم. اما چیزی که خیلی ها میگن اینه که همه اینها برنامه ریزی شده بود. سوبچاک وسط یک تعطیلات ملی روسیه، وقتی که خیلی از مردم تو تعطیلات بودن، بی سر صدا با چراغ خاموش سوار هواپیمای شخصی شد و پلنگ و بست و از روسیه در رفت. و گفته شده که ظاهراً اون هواپیمای شخصی توسط پوتین هماهنگ شده بود. چند هفته بعدم سوبچاک سرحال و قبراق در پاریس دیده شد که داشت راست راست راه میرفت و این راه رفتنش با اون ادعای حالبدی و حمله قلبی که گفته بودن منافات داشت و اصلا بهش نمیخورد که این آدم اورژانسی و برای مداوا به پاریس رفته باشه. این از سوبچاک. گفتم سال 1996 است، یعنی تا اینجا پوتین 6 سال رو در شهرداری سن پترزبورگ بوده. معروف شده به خاطر فعالیت حزبیش، شهرتش به مسکو هم رسیده و حالا که دیگه آینده‌ای در سن پترزبورگ هم نداره، راهش رو به سمت مسکو کش کرد. در مسکو یک سمت دیگه‌ای به دست آورد، شد جانشین رئیس سازمان املاک ریاست جمهوری. 3 سال دیگه این آدم رئیس جمهور روسیه است، جانشین رئیس سازمان املاک ریاست جمهوری. البته این سازمان سازمان مهمی بود و جایی بود که مسئولیت املاک خارجی کشور فدراسیون روسیه رو در دست داشت. پوتین تونست املاکی که در خارج از کشور متعلق به اتحاد جماهیر شوروی بود رو بیاره تحت مالکیت کشور فدراسیون روسیه قرارشون بده، که این کار یک کار حقوقی پیچیده ای بود. پوتین هم خب تحصیلاتش حقوقی بود و توی اروپا کار کرده بود و اون سابقهش در مدیریت املاک هم کمک کرد و توی اون سمت موفق بود. این موفقیت ها توسط بوریس یلسین، رئیس جمهور وقت روسیه، دیده شد و اینطوری بود که در سال 1997 پوتین رو به سمت جانشین اداره کارکنان ریاست جمهوری انتخاب کرد. حالا درسته که هنوز این سمت هم سمت درجه یکی توی روسیه نیست، اما به هر حال پوتین شده جز مدیران ارشد کشور و سمتش هم طوریه که هر روز با بوریس یلسین چش تو چش میشن، سلام علیک میکنن. فقط یک سال بعد از این بود که پوتین در سال 1998 به عنوان رئیس سازمان امنیت روسیه یا FSB منصوب شد، که حالا این سازمان FSB جایگزین همون کاگبه شده. پوتین هم که 15 سال در کاگبه بود، الان دیگه شد رئیس سازمان امنیت روسیه. دیگه پوتین جزء حلقه نزدیکان رئیس جمهور بوریس یلسین بود. دیگه با هم دیگه فالوده می‌خوردن و قلیون می‌کشیدن، اینقدر نزدیک بودن. اینقدر یلسین از پوتین مطمئن بود که فقط یک سال بعد از اون بود که در آگوست 1999 پوتین رو به عنوان نخست وزیر روسیه، یعنی فرد دوم در روسیه بعد از خودش، معرفی کرد. وا حیرت از این رشد عجیب و غریب. یکی از دلایل پیشرفت سریع پوتین این بود که اون خیلی بروکرات بود. کارهای اداری رو میشناخت. به دیوان سالاری اداری با گوشت و پوست خودش اعتقاد داشت و توی این کارا خبره بود. توی اون سیستم هم هر کسی که بروکرات تر بود موفق تر بود. این یکی از دلایلیه که پوتین تونست پله‌های ترقی رو چه در شهرداری و چه بعدش در مسکو چند تا طی کنه. اما غیر از این مسئله هم یه نکته دیگه هم این بود که اون وفاداری که پوتین به رئیس سابقش سوبچاک نشون داده بود براش یک نقطه قوت طلایی و یک برگ برنده درست کرده بود. سال 1999 بود و اواخر دوران ریاست جمهوری یلسین. یلسین دیگه پیرمردی بود که وضعیت سلامتش روبرا نبود. چند بار توی دیدارهای رسمی یه دفعه تعادلش رو از دست داده بود و برای مردم نگرانی ایجاد کرده بود. از اون طرف هم به خاطر فساد مالی دیگه داشت زیر ذره‌بین قرار می گرفت. این رو باید گفت که بعد از فروپاشی شوروی یک گروهی از اولیگارشا تونسته بودن ثروت کشور رو مال خودشون بکنن. اولیگارش ها به کسایی میگن که در زمان خصوصی سازی های بعد از فروپاشی شوروی تونستن بخش زیادی از ثروت کشور رو مال خودشون کنن. در دوره اتحاد جماهیر شوروی نظام اقتصادی سوسیالیستی بود و همه چیز در مالکیت دولت بود. حالا دولت میخواسته خیلی از مسئولیتاش رو سبک کنه و بده به بخش خصوصی. بخش خصوصی به اون صورت وجود نداشت که صاحب این همه کارخونه و شرکت بشه. کشورم مقررات و تجربه قوی برای خصوصی سازی نداشت. اینکه چطور یه شرکت رو بفروشی، در سکوت و خفا بفروشی یا به صورت شفاف و با حضور رسانه‌ها بفروشی، سهامی عام بفروشی، سهامی خاص بفروشی، به چه کسایی بفروشی، به چه قیمتی میفروشی، چطور قیمت‌گذاری میشه یه شرکت؟ مثلا کارخونه‌ای که 70 سال بزرگترین تولید کننده فولاد کشوره و چند هزار نفر هم پرسنل داره. چطور قیمت‌گذاری میشه؟ کی قراره صاحب این شرکت بشه؟ بعد خود شما که کارمند دولت هستی و دال و زال و اطلاعات همه این شرکت ها دست شما، سیرتا پیازشون رو میدونی، نقش شما چیه؟ آیا خودت هم میری یه شرکتی رو میخری؟ یا نه نباید دخالت بکنی؟ همه اینها اما و اگرهای خصوصی سازیه که خیلی از آدم ها میتونن از ماجرا سوء استفاده کنن و یک شبه صاحب ثروت بشن. دیدیم دیگه در ایران همین اتفاق متاسفانه افتاده. این مسئله در دوره بعد از فروپاشی شوروی افتاد و یه جماعت خاصی تونستن مالکیت مهمترین شرکت‌ها رو به دست بیارن. حالا این اتهام رو به یلستین زدن که گفتن که روش حکمرانیش طوری بوده که به اولیگارشا این اجازه رو داده بود که جلو برن و خودشون و خانواده‌هاشون بارشون رو ببندن، به ثروت‌های افسانه‌ای برسن. حالا که عمر سیاسی و عمر زیستی یلستین رو به پایان بود، دارو دستش نگران بودن که نکنه نفر بعدی که میاد بیفته دنبال تسویه حساب سیاسی و تسویه حساب مالی با این طبقه نوظهور. تا پیش از پوتین یلستین 4 نخست وزیر دیگر رو هم امتحان کرده بود، ولی با هیچ کدومشون آبش توی یه جوب نرفته بود و الان وقتی که میدید پوتین به رئیس
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
قبلی خودش یعنی سوبچاک هنوز انقدر وفاداره، دلش خرس میشد که پوتین بهترین گزینه برای جانشینی خودش است. حتما پوتین صلاحیت‌های دیگه هم داشته، اما سازنده‌های مستند راه پوتین نظرشون اینه که از دید یلستین این ویژگی مهمتر از بقیه بوده. ولی درسته که یلستین یک جنس جور پیدا کرده بود، اما هنوز یک مانع دیگه در مقابلش داشت و اون این بود که پوتین یه چهره بی‌نام و نشان در بین مردم روسیه بود. درسته که حالا چند سال بود که رشد سیاسی خوبی پیدا کرده بود، اما سمتاش تا یک سال قبل طوری نبود که مردم روسیه بشناسنش. همش جانشین این اداره و جانشین اون اداره بود. حالا یک سال بود که شده بود رئیس FSB و بعدم نخست وزیر شده بود. مردم هم برای همین خیلی نمیشناختنش. مضاف هم بر این که قصد یلستین فقط این نبود که پوتین رو فقط نخست وزیر کنه، بلکه هدف این بود که این آدم نهایتاً جانشین خودش بشه، یعنی رئیس جمهور روسیه بشه که بعد بتونه از خود یلستین و خانواده‌اش حمایت بکنه. مانع از این بشه که به خاطر فساد مالی خودش و خانواده‌اش زندانی بشن. خب چطور میتونست یه آدم بی‌نام و نشون رو به مردم معرفی کنه و انتظار داشته باشه که انتخابات رو ببره؟ برای همین شروع کردن به برنامه‌هایی که پوتین رو معروف بکنن. یکی از کارهایی که در جهت مشهور شدن پوتین انجام دادن این بود که در سن پترزبورگ از یک تیمی خواسته شد تا برای پوتین کتاب بیوگرافی بنویسن که مردم باهاش آشنا بشن. خب تا اینجا جلو رفتیم که پوتین به نخست وزیری رسید. یک ماه بعد از اینکه بوریس یلتسین پوتین رو به نخست وزیری انتخاب کرد، یک اتفاق بزرگی در روسیه افتاد. پاییز سال 1999 بود که ساختمان‌های 4 مجتمع مسکونی بزرگ یکی بعد از دیگری بمب‌گذاری شدند و بعد از انفجار در عرض چند ثانیه ویران شدند. این ساختمان‌های مسکونی که مردم عادی توشون زندگی می‌کردن هم در مسکو بودند و هم در شهرهای دیگه. البته گفته شده که خانواده سربازای ارتش روسیه در بعضی از این ساختمان‌ها زندگی می‌کردند. همه این انفجارها در نیمه شب و وقتی که مردم در خواب بودن رخ می‌داد. بیشتر از 300 نفر هم تو این انفجارها کشته شدند. این 11 سپتامبر روسیه بود. مردم همه روسیه مستعصل و عصبی بودند. هر چند روز یه بار یک ساختمان داشت فرو می‌ریخت و ناگهان نخست وزیری که عده خیلی کمی از روس‌ها می‌شناختنش یه دفعه همه جا بود و داشت خط و نشون می‌کشید و قسم می‌خورد که انتقام می‌گیره، انتقام سخت. توی مصاحبه‌هاش میگفت که تروریستا رو هر جایی که باشن گیرشون میاریم. میخوان توی فرودگاه باشن یا توی توالت باشن، گیرشون میندازیم. تمام. پوتین انگشت اتهامش رو به سمت شورشیای چچن گرفته بود. چچن یه منطقه کوچیکی از روسیه است که در منطقه قفقاز واقع شده و مردمش مسلمان هستن و دنبال استقلال از روسیه بودن. پوتین و سازمان امنیت روسیه میگفتن که ردپایی از دخالت چچنی‌ها در این ماجرا دیده میشه، اما مشخص نبود که اون ردپا و اون شواهد چیه. خیلی‌ها معتقدن که از این مسئله به عنوان بهونه برای توجیه حمله به چچن استفاده شده و نهایتاً هم باعث شد که روسیه به چچن حمله کنه. انتقام پوتین سخت بود و حمله نظامی سنگینی به چچن انجام شد و تعداد زیادی از مردم اون منطقه جونشون رو از دست دادن. اما در روسیه برای اولین بار بعد از دهه ها مردم می دیدن که یه سیاستمدار جوون و پر انرژی دارن که پایکاره و داره از امنیتشون محافظت میکنه. مردم روسیه قضیه رو اینطوری می دیدن دیگه. پوتین هم در خط مقدم بود، سوار جنگنده ارتش می شد، می رفت بین سربازا باهاشون خوشبش می کرد، حرفای میهن پرستانه می زد. این مسئله اون رو تبدیل کرد به یک قهرمان ملی برای روس‌ها. پوتین گمنام یه دفعه تبدیل شد به پرطرفدارترین سیاستمدار روس. یلتسین رئیس جمهور و پوتین نخست وزیر یک زوج سیاسی عجیب غریب بودند. یکیشون میگفت که دنبال آوردن دموکراسیه، اون یکی هم یک مأمور سابق کاگبه بود با اولویت‌های متفاوت از یلتسین. سوابق این دو نفر کاملا متفاوت بود. این نکته رو هم اینجا بگم که مستندهای راه پوتین و انتقام پوتین که اصلی ترین مراجع من هستن برای این اپیزود، دیدگاهشون در یه جاهای متضاد هم هست. مثلا یکیشون یلتسین و پوتین رو افرادی معرفی میکنه که همدست هم بودن، اما یه مستند دیگه میگه که یلتسین یک فرد ترقی خواه و دلسوز ملت بود، اما پوتین با دروغگویی خودش رو در نقش یک خیرخواه کشور به یلتسین نشون داد و سر یلتسین رو گول زد. حالا کدوم درسته؟ من یکی حداقل نمیدونم. من دارم چیزایی که در مراجع معتبر خوندم و دیدم رو برای شما تعریف میکنم. راجع به همین فاجعه بمب‌گذاری در آپارتمان ها هم همینطوره. مستند راه پوتین انگشت اتهام رو سمت پوتین و اداره امنیت میگیره و میگه که اینا باعث بمب‌گذاری بودن، اما مستند انتقام پوتین به این انتقام نمیپردازه و فقط میگه که پوتین از موقعیتی که ایجاد شد استفاده کرد و حضور خودش رو به عنوان یک رهبر فعال در کشور تثبیت کرد. پس در مورد یلتسین و همه اتهامهایی که به پوتین وارد میشه، حرف و حدیثای متفاوت و متناقضی وجود داره. اما افکار عمومی همیشه این سوال رو داشت که بالاخره این بمب‌گذاری‌ها کار کی بوده؟ یکی از افرادی که به دنبال پاسخ این سوال بود، میخائیل ترپاشکین بود که یک افسر سابق کاگبه بود که الان دیگه کار وکالت انجام میداد. این آقا به عنوان وکیل یکی از خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری 2 سال روی این پرونده کار کرد. در تمام این مدت راجع به قرائت رسمی و حکومتی که از این ماجرا میشد شک و تردید داشت. یعنی میگفت به نظرم نمیخونه که این حادثه کار چچنی‌ها باشه. شک ترپاشکین وقتی بیشتر شد که میدید همکارای سابق امنیتیش نسبت به تحقیقاتی که این داره انجام میده واکنش نشون میدن و غیر مستقیم و مستقیم هی بهش هشدار میدن که تحقیق نکن و الا برات گرون تموم میشه. میگه منم میگفتم من خودم مامور امنیتی بودم، بلدم چی کار کنم. از اون طرف یک مسئله دیگه هم وجود داشت و اون این بود که در بحبوحه روزهای انفجارها توی زیرزمین یک ساختمونی در خارج مسکو بمب پنجم پیدا شد. نه که اون 4 تا انفجار همه رو ترسونده بود، دیگه آدمایی که توی آپارتمان زندگی می‌کردن چهارچشمی ساختموناشون رو می‌پاییدن که کسی نیاد و بمب‌گذاری نکنه. ساکنای این آپارتمان هم به رفت و آمدها حساس بودن و متوجه شدن که در زیرزمین ساختمونشون چند نفر دارن بمب‌گذاری می‌کنن. دست به کار شدن و اونا رو رفتن دستگیر کردن و شناسایی کردن و معلوم شد که این آدما ارتباطی به چچن ندارن که هیچ، بلکه مامورهای FSB هستند. کیسه های مواد منفجره‌ای که پیدا کردن هم حاوی مواد منفجره نظامی روسیه بودند که همه اینها این فرضیه رو تقویت می‌کرد که پس بمب‌گذاری ها کار عوامل امنیتیه، نه شورشی های چچن. البته بعد از سر و صدایی که این قضیه درست کرد، اداره امنیت روسیه، همون FSB، اعلام کرد که نه، این عملیات یک تمرین آموزشی بوده. اما دولت دیگه پیگیری نکرد که اون 4 تا بمب‌گذاری قبلی هم آیا کار FSB بوده یا کار چچنیا بوده. پوتین بعداً در بیوگرافیش این مسئله رو رد کرده و گفته که این حرفا بی‌اساسه. FSB هیچ نقشی در بمب‌گذاری‌ها نداشته. مستند راه پوتین میگه که دولت نذاشت حرف شورشیای چچنی شنیده بشه و مردم قانع نشدن که آیا واقعاً این بمب‌گذاری‌ها کار اینا بوده یا کس دیگه‌ای بوده. میگه یه گروهی از شورشیای چچنی دادگاهی شدن و سریعا محکوم شدن. تازه گفته میشه که زیر فشار مجبور به اعتراف علیه خودشون شدن. بنابراین خیلی ها میگن که واقعیت شاید چیز دیگه ای بوده. ضمن اینکه از اون ورم افرادی بودن از شهروندای روسیه که شدیداً پیگیر این مسئله بودن که چرا در مورد بمب‌گذاری ها تحقیقات درست حسابی نمیشه و چرا فلفور حمله کردید به چچن؟ چرا مردم رو قانع نکردید؟ این افراد که قرائت رسمی از بمب‌گذاری‌ها رو زیر سوال می‌بردن، به مرور همشون به قتل رسیدن. در مستند از 4 نفر اسم می‌بره که من امیدوارم اسامیشون رو درست تلفظ کنم: سرگئی یوشنکوف، یوری شکوخیلین، الکساندر لیتیونکو و آنا پولیتسکاوسکایا. این افراد روزنامه‌نگار، سیاستمدار و حتی افسر اطلاعاتی روسیه بودند که در مورد این مسئله تحقیق می‌کردند، فعالیت می‌کردند و به نظرشون مسئله اینطور می‌اومد که ظهور پوتین در قدرت روسیه نتیجه کودتای FSB یا همون سازمان اطلاعات روسیه بوده و از این بمب‌گذاری‌ها به عنوان یک بهانه برای شروع جنگ دوم چچن استفاده کردند. ولی دست بر قضا همه این افراد در سالهای بعد از به قدرت رسیدن پوتین توسط عوامل ناشناس به قتل رسیدن که خب احتمالاً شانسی نمیتونه باشه دیگه. مستند راه پوتین با یکی از طرفدارای پوتین به اسم سرگئی مارکوف مصاحبه میکنه و ازش میپرسه که اونایی که در مورد این مسئله تحقیق میکردن میگن بمب‌گذاری از طرف اداره امنیت و با اطلاع پوتین بوده، شما چی میگی؟ اون میگه که نه آقا، هاشا و کلا اینطور نیست. ضمناً هم این تحقیقاتی که شما بهش استناد میکنی اصلا معتبر نیست، اینا پروپاگاندا علیه پوتین هست. چطور ممکنه FSB همچین کاری رو بکنه و کسی دادگاهی نشه و مجرما هم راست راست توی خیابون بگردن؟ شما هم حواستون باشه قربانی پروپاگاندا نشید. اینها رو سرگئی مارکوف، سیاستمدار طرفدار پوتین، میگه. البته در دومای روسیه، یعنی مجلس قانونگذاری روسیه، 3 بار تلاش شد که در مورد این مسئله تحقیق و تفحص بشه، اما با فشار احزاب طرفدار پوتین هر گونه تحقیقات در مورد این مسئله ممنوع شد. خب وقتی که یک سیستم حکومتی به افکار عمومی بی تفاوت باشه و هر کی هم که خواست حرفی بزنه و سوالی بپرسه بگن حرف اضافی نباشه، خب با بگیر و ببند و با حرف نزنید و اینها که مردم متقاعد نمیشن. طبیعیه که برعکس، مردم فکر میکنن که حتما کاسه زیر نیم کاسه است. و به همین دلیل هم هنوز بخشی از افکار عمومی روسیه توجیه نشده راجع به این مسئله. اون آقای میخائیل ترپاشکین که گفتم وکیل یکی از خانواده‌ها بود و در مورد این موضوع تحقیق میکرد. مجلس دومای روسیه هم از همین آدم خواسته بود که براشون تحقیق بکنه. این هم داشت کارش رو جلو میبرد و به نظرش اینطور میومد که بمبگذاری‌ها کار شورشیای چچنی نبوده. یک هفته مونده بود که گزارشش رو تحویل دومای روسیه بده که توی خیابون پلیس ماشینش رو نگه داشت. اول مدارکش رو چک کردن و بعد ماشین رو بازرسی کردن، اما خب چیزی پیدا نشد. همین که این خواست سوار ماشین بشه و به راهش ادامه بده، یکی از پلیسا جلدی یک کیسه رو پرت کرد داخل ماشین این. میخائیل داد زد که این مال من نیست، اما اون مامورم همکاراشو صدا زد که بیاید که توی ماشینش اسلحه پیدا کردم. همونجا میخائیل ترپاشکین رو بازداشت کردن و به جرم همراه داشتن اسلحه بعدم به 2 سال حبس محکوم شد. اینم 2 سال حبسش رو گذروند و وقتی که برگشت باز در مورد تحقیقاتی که کرده بود شروع کرد به صحبت کردن، اما بعد از 2 هفته دوباره دستگیرش کردن و 2 سال دیگه زندانی شد. اینم از میخائیل ترپاشکین. خب برگردیم به زمستان 1999، وقتی که هنوز جنگ چچن در جریانه و پوتین هم به عنوان نخست وزیر در همه جا فعاله، از کرملین بگیر تا خط مقدم جنگ، هر روز هم داره مشهورتر و محبوبتر میشه. در مقابل اما یلسین محبوبیت خودش رو بیشتر از قبل داشت از دست میداد. آخرای سال 1999 نهایتاً یلسین تصمیم خودش راجع به استعفا رو گرفت و در آخرین روز سال 1999 وقتی که داشت به صورت تلویزیونی پیام تبریک سال نو رو به روس‌ها میداد، همونجا اعلام کرد که از ریاست جمهوری استعفا کرده. خیلی از مردم روسیه با چشم اشکبار شاهد این استعفا بودند، چون به هر حال طرفدارای خودش رو هم داشت و سالها بود که رئیس جمهور روسیه بود و مردم عادت کرده بودن بهش. یلسین در پیامش گفت که من خیلی به این مسئله فکر کردم و الان در آخرین روز از هزاره دوم استعفا میکنم. به خاطر هر آنچه که کردم من رو ببخشید. خیلی از رویاهامون رو محقق نکردم. چیزایی بود که خیلی راحت به نظر می رسیدن، اما از قضا بسیار مشکل بودن. به یلسین هم لقب پدر دموکراسی در روسیه داده شده و همین که اون رو به فساد متهم می کنن و اون رو عامل به وجود اومدن طبقه اولیگارشا در روسیه می دونن. اما به هر حال مثل هر زمامدار دیگه‌ای که دورش تموم میشه، دوره یلسین هم به اتمام رسید. یلسین موقعی که داشت کاخ کرملین رو ترک میکرد به پوتین گفت مراقب روسیه باش. اینو گفت، سوار ماشین شد و کاخ کرملین رو ترک کرد. پوتین و چند مقام بلندپایه دیگه هم روی ایوون ایستاده بودن و براش دست کم میدادن و بدرقش کردند. با استعفای یلسین طبق قانون اساسی روسیه، پوتین تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان رئیس جمهور موقت باید فعالیت میکرد. اونها به خاطر جنگ چچن زمان انتخابات رو هم کمی به تأخیر انداختن که این مسئله هم مورد انتقاد خیلی از مخالفین پوتین هست و میگن که به عمد این کار رو کردن تا بیشتر در قدرت بمونه و در قدرت جا بیفته و انتخابات رو راحت تر برنده بشه. میگن که تیم یلسین و پوتین نیاز داشتن که انتخابات رو به هر بهونه شده به تأخیر بندازن و توجه عمومی رو از چیزای غیر ضروری و غیر مهمی مثل فساد خانواده یلسین دور بکنن، به کنایه میگن. اما این استراتژی هم کار کرد و 3 ماه بعد از شروع سال 2000 پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. همچنین ناپلونی هم انتخابات رو برنده شد با 53% آرا، ولی در همون دور اول برنده شد. در روز 7 می سال 2000 ولادیمیروویچ پوتین با اسکورت و همراهی سنگین نیروهای امنیتی وارد کاخ کرملین شد تا به عنوان رئیس جمهور روسیه سوگند بخوره. کمتر از 9 سال قبلش بود که این آدم کارش رو در شهرداری سن پترزبورگ شروع کرده بود و حالا نفر اول کشور پهناور و مهم روسیه شده بود. وقتی که پوتین وارد کاخ شد، نگهبان‌ها با ترتیب خاصی بهش ادای احترام می‌کردند. پوتین آروم آروم از پله‌های قصر بالا آمد. نگهبان‌ها درهای طلایی و بلند سالن رو باز کردند و پوتین 48 ساله وارد سالنی شد که پر از مدعوین بلندپایه روس بود. اونا در دو طرف ایستاده بودند و منتظر بودند تا رئیس جمهور منتخب از روی فرش قرمزی که در وسط سالن و بین این جمعیت بود رد بشه و خودش رو به بالای سالن برسونه و به عنوان دومین رئیس جمهور کشور فدراسیون روسیه سوگند بخوره. پوتین در سخنرانی بعد از قسم خوردنش گفت که قول میدم که کشور برای حتی یه لحظه هم دچار خلأ قدرت نشه و من به خوبی و با قدرت کشور رو رهبری خواهم کرد. پوتین اینها رو گفت. اولین اقدام پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه این بود که به بوریس یلسین مسئولیت قضایی اعطا کرد. یعنی دیگه هیچ دادستانی نمیتونست در مورد فساد بوریس یلسین و خانواده‌اش تحقیق بکنه. پوتین همونطوری که به رئیس اسبق خودش سوبچاک شهردار سن پترزبورگ وفادار بود و کمک کرد که تحت تعقیب قضایی قرار نگیره، به رئیس بعدیش هم یعنی یلسین وفادار موند و مانع تحقیقات قضایی شد، بهش مسئولیت داد. اما غیر از یلسین به فکر مسئولیت از خودش هم بود و ترتیبی داد تا پرونده شماره 144-128 که در مورد فساد خودش در سن پترزبورگ بود، اون پرونده بی سر و صدا از دور خارج بشه. اگه همین عدد 144-128 رو گوگل کنید جزئیاتش رو میبینید. البته همون تخلف مربوط به خرید مواد غذایی هست که گفتم و همینطور اون موضوع تخلفات شرکت ساختمونی، داستان ساخت ویلا در اسپانیا و همون تحقیقاتی که سرهنگ زیکوف در مورد سوء استفاده های زمان شهرداری پوتین کرده بود. دادستان کل روسیه گفت که شواهد کافی علیه پوتین وجود نداره و پرونده رو مختومه اعلام کرد. یک سال بعدش هم سرهنگ زیکوف از کار اخراج شد. اما یکی از اهداف اولیه پوتین کنترل کردن تلویزیون بود، چون میدید که تأثیر تلویزیون در جامعه روسیه خیلی زیاده. اون روزا یک برنامه کمدی از یه شبکه خصوصی به اسم NTV پخش میشد که اسم برنامه بود عروسکای خیمه شب بازی. در اون برنامه برای سیاستمدارای معروف روسیه عروسک ساخته بودن و با اون شخصیت‌ها بازی میکردن، شوخی میکردن. یه عروسک هم با چهره پوتین بود و پوتین اصلا همچین چیزی رو تحمل نمی کرد. خیلی زود نیروهای مسلح پلیس به بیشتر تلویزیون‌های مستقل روسیه حمله کردند. بوسینسکی مالک تلویزیون NTV زندانی شد و تحت فشار مالکیت تلویزیونش رو از چنگش در آوردن و دادن به یکی از اولیگارش‌های مورد اعتماد کرملین. پوتین از همون روز اول حضورش توی تلویزیون رو جدی گرفت. یه تیم رسانه‌ای خیلی قوی داشت که مدام ازش فیلم می‌گرفتن، عکس می‌گرفتن، که داشت کارهای مختلف انجام می‌داد. ورزش می‌کرد، با سیاستمدارا جلسه داشت، با مردم حرف می‌زد، ماشین می‌روند، از همه کاراش فیلم و عکس می‌گرفتن. خود پوتین هم به طور وسواس‌گونه‌ای به تصویر خودش در رسانه‌ها اهمیت میده و میگن که ویدئویی که از خودش در تلویزیون باشه رو بارها و بارها تماشا می‌کنه که ببینه چطور توی تلویزیون ظاهر شده. و البته هم این کاریه که احتمالاً خیلی دیگه از رهبرهای سیاسی دنیا میکنن، چون به هر حال نحوه حضور سیاستمدارا در رسانه خیلی مهمه و در سرنوشت سیاسی اونها میتونه خیلی تعیین کننده باشه و عجبا که هنوز سیاستمدارایی هستن که به همچین چیز بدیهی توجه ندارن. اما پوتین مشاورای روابط عمومی کارکشته‌ای داشت و تلاششون رو کردن که چهره یک رهبر کاریزماتیک و فعال رو ازش در جامعه به نمایش بذارن. پوتین برخلاف رهبرهای قبلی روسیه جوان بود، سالم بود، بین مردم حاضر میشد، باشون خوشوبش میکرد، پاش میافتاد، در جمعشون میرخصید باشون و چهره یک رهبر جوان و فعال رو به نمایش میذاشت. در سالهای اول ریاست جمهوری پوتین این تصور وجود داشت که پوتین میخواد این کشور رو به غرب نزدیکتر کنه و نظام حکمرانی رو هم دموکراتیک بکنه، نظام اقتصادی رو هم لیبرال و سرمایه‌داری بکنه. در سال 2003 پوتین اولیگارش‌های بزرگ روسیه، یعنی همون افرادی که اقتصاد روسیه در دستای اونها هستش، رو به یک جلسه‌ای در کاخ کرملین دعوت کرد. این آدم ها کسایی بودن که در دوره یلسین میلیاردر شده بودن و امیدوار بودن که در دوره پوتین هم به کسب و کارشون رونق بدن. اینا درسته که به بدنه قدرت سیاسی روسیه ارتباط داشتن، اما از طرفی با دنیای بیرون از روسیه هم ارتباط تجاری داشتن و دوست داشتن که روسیه به غرب نزدیکتر باشه تا بتونن بیشتر با غرب تجارت بکنن. ثروتمندترین اولیگارش اون زمان هم یه فردی بود به اسم میخائیل خودورکوفسکی که مالک شرکت نفتی یوکوس اویل بود. میخائیل یک نگرانی بزرگ داشت و اونم قانون ضد فساد آمریکا بود. میگفت که این قانون میتونه مانع از تجارت شرکت‌های روسی توی آمریکا بشه. حرفش این بود که فساد اداری در روسیه انقدر عیانه که ماها که توی این کشور داریم فعالیت تجاری میکنیم مجبوریم همه جا باج سیویل بدیم. رشوه‌ای که سیستم اداری میخواد رو باید پرداخت بکنیم. میگفت این روش کار کردن تو روسیه است که با شرکت داری به روش غربی که یک شفافیت بالایی رو میخواد در تضاده. ما اگه بخوایم با روشی که الان کار میکنیم ادامه بدیم، آمریکا بهمون اجازه نمیده که با شرکتاشون کار کنیم. خب این آرزو و خواست هر شرکت بزرگ بین‌المللی هست که با غولهای تجاری آمریکا کار کنن، باشون قرارداد ببندن، سود به دست بیارن. حالا خود همین اولیگارشایی که با رانت به ثروت رسیده بودن هم دوست داشتن با شرکت‌های غربی تجارت داشته باشن، اما می‌دیدن که با این روش احتمالاً نمیتونن با آمریکا کار کنن. برای همین بین خودشون تصمیم گرفتن که راجع به این مسئله در جلسه‌ای که با پوتین داشتن صحبت بکنن. آقا کی صحبت بکنه کی صحبت نکنه، گفتن که گندمون و کسی که از هممون ثروتمندتره صحبت بکنه، یعنی میخائیل خودورکوفسکی. در جلسه با پوتین این آقا شروع کرد به صحبت کردن و گفت که تخمینا راجع به فساد اداری در روسیه یه چیزی نزدیک به 30 میلیارد دلار در ساله. میگفت که جی دی پی ما 300 میلیارد دلار هست در سال. اون وقت مبلغ فساد هست 30 میلیارد دلار. عدد فساد اداریمون خیلی بالاست و باید تغییر کنیم. در مورد این مسائل حرف می‌زد. حالا دوربینای تلویزیونی هم در محل هستن و همه چیز داره ضبط میشه. خود پوتین هم که داره گوش میده خیلی برافروخته شده و با عصبانیت داره گوش میده، چون عملاً چیزی که داره میشنوه اینه که دارن بهش میگن که شما رئیس جمهور یک کشور فاسد هستی. میگه که من قصدم این نبود که خود پوتین رو متهم بکنم، اما انگار پوتین حرفام رو به خودش گرفت. سریعاً پوتین در همون جلسه به خودورکوفسکی حمله کرد که خودتو هم تو همین سیستم روش کردی و شرکت خودت هم ببین کلی مشکلات مالیاتی داره. همه شوکه شده بودن، چون فکر میکردن که پوتین به جای برخورد شخصی چیزی که به نفع کشور هست رو انتخاب میکنه و میگه که آره باید مقابل فساد اداری بایستیم. خودورکوفسکی به بعضی از احزاب دموکراتیک کمک مالی میکرد. این انتقادهای نرمی که تو جلسه علنی با پوتین داشت و اون کمکهایی که به احزاب مخالف میکرد کافی بود که از نظر تیم پوتین این آدم یک فرد مخالف و یک تهدید سیاسی تلقی بشه. خیلی زود نیروهای امنیتی ریختن و خودورکوفسکی رو دستگیر و زندانی کردن. شرکتش هم تعطیل شد و بعد بین افراد وفادار به پوتین تقسیم شد. و اینطوری بود که پوتین نوک ثروتمندترین فرد روسیه رو چید. ثروتش رو هم ازش گرفت و اون رو روونه یک زندان در سیبری کرد. الان خودورکوفسکی از روسیه خارج شده و در سوئیس زندگی میکنه. در مستند راه پوتین هم بوده حرف زده. خودورکوفسکی بود، سرهنگ زیکوف بود، چند اولیگارش دیگه هم بودن، چند نفر از مخالفا، اپوزیسیون روسیه و یه نفر هم از طرفدارای پوتین بود. یعنی تعداد افرادی که موافق پوتین بودن و طرفدار پوتین بودن توی این مستندا به تبع خیلی کمه و ما بیشتر صدای آدمایی رو میشنویم که مخالفش هستن. حالا طرفدارای پوتین یا دوست نداشتن که بیان توی این مستند یا دعوت نشدن یا هر چی که بوده، به هر حال تعدادشون کمه. اما میخائیل خودورکوفسکی میگه که من فکر میکنم که پوتین اولش قصد داشت که یک روسیه دموکراتیک درست بکنه، اما بعدش به نظر رسید که انگار که یک سیستمی که یه نموره هم تمامیت خواه باشه اون به درد کشور میخوره. ولی بعد هر چقدر که جلو رفت انگار که به این نتیجه رسید که سطح تمامیت خواهی رو باید بیشتر و بیشتر بکنه و الان پوتین یک تمامیت خواهی کامل رو در کشور ایجاد کرده که هیچ روزنه ای رو برای فرد دیگه ای غیر از خودش و تیم خودش باقی نذاشته. میگه هر سیستم اقتدارگرا نهایتاً تبدیل به سیستم دوست سالار میشه. دوست سالار، نه شایسته سالار. خب من تا اینجا در مورد پیش از به قدرت رسیدن پوتین گفتم، در مورد کارهایی که در شهرداری کرد گفتم، اتهامایی که بهش وارد شد رو گفتم و مسیری که برای به قدرت رسیدن طی کرد رو هم تعریف کردم و نهایتاً هم چند اقدام داخلی که در اوایل دوران حکومتش انجام داد رو هم تعریف کردم. توی اپیزود بعدی بیشتر بحث میره سمت سیاست خارجی پوتین و چالش‌هایی که با کشورهای غربی و خصوصاً آمریکا داشته و نهایتاً هم اشاره می‌کنم به لشکرکشی‌هایی که به کشورهای همسایه‌اش انجام داده. بس خیلی جالب و شنیدنی خواهد شد. حتماً دنبال بکنید. این رو یادآوری کنم که من متخصص تاریخ نیستم، متخصص سیاست هم نیستم، کما اینکه متخصص هوش مصنوعی و محیط زیست هم نیستم. من یه آدم علاقه من به فیلم‌های مستند هستم که راجع به اون موضوعات تحقیق می‌کنم و در تحقیقاتم از مراجعی که به ظنم معتبر هستن استفاده می‌کنم. راجع به دقت و صحت اون اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنم حساس هستم، اما قطعاً چیزی که ارائه می‌کنم تمام واقعیت نیست و شاید یه زمانی اسنادی منتشر بشه یا یک کتاب جدیدی منتشر بشه یا یک مستند جدیدی پخش بشه که با بخشی از حرفایی که گفتم در تضاد باشه. گرچه مجموعه فرانتلاین رو یک مجموعه خوشنام و منصف میدونم، فکرم میکنم که حتما تلاش اونها اینه که بیطرف باشن، اما به نظرم چیزی به اسم بیطرفی در رسانه وجود نداره. مضافم بر این که بیشتر مستندهایی که موجود هست رو آمریکایی‌ها و کشورهای غربی ساختن که به تبع دید انتقادی نسبت به پوتین دارن. از اون طرف هم طرف روسی هم نه علاقه‌ای به توضیح دادن کارهاش داره و نه به اندازه طرف غربی و طرف آمریکایی مهارت داره توی این کار، یعنی توی توضیح دادن و توی توجیه کردن افکار عمومی مهارت ندارن، اصلا دوست هم ندارن انگار. برای همین ناگزیر شاید روایت یک حالت یک طرفه‌ای رو پیدا بکنه. در هر صورت خواستم که این توضیح رو هم داده باشم. خب بگذاریم. این اپیزود 31 پادکست داکس بود. اگر این اپیزود رو پسندیدید و براتون جالب بود، خیلی خوب میشه که اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید، معرفی کنید و بذارید که اونقدری که حقش هست این اپیزودها شنیده بشه. دم همتون گرم. اپیزود بعدی رو اصلا یادتون نره، حتما گوش کنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.